سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نیاز به هدایت الهی با توجه به حدیث نبوی. محرم سال 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه سوم.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. در چند جلسه گذشته با توجه به این حدیث از رسول گرامی اسلام که در تمامی منابع موثق شیعه و سنی نقل شده الهام گرفتیم که امام حسین علیه السلام مصباح هدایت است، یعنی چراغ روشنگر راه کمال انسانی. اگر دقت در این روایت کنیم با توجه به شناختی که از انسان داریم، دقت در مباحث عقلی و نقلی برای ما مشخص می کند اگر چراغ معمولی که نور می دهد تاریکی ها را کنار می برد و بسیاری از فعالیت های ما را در سایه نور و روشنایی ممکن می سازد و مشکلاتی که در ظلمت برای ما مطرح است اونها را از بین می برد، نورانیت یک هادی الهی و روشنگری یک راه نمای واقعی بشری قابل مقایسه با یک چراغ و یک نور ظاهری نیست. اگر من چشم دارم، قدرت بینایی من برای من چقدر مهم است، ولی در فضایی که تاریک و ظلمانی باشد، نور نباشد، کارایی این قدرت بینایی من چقدر خواهد بود؟ اون نور است که به کمک بینایی من برمیخیزد، کارایی و ثمر بخشی و به کار افتادن قوه بینایی مرا ممکن میکند. این در رابطه با دیدن ظاهری و نور حسی این عالم. حال دیدن واقعی و باطنی و نور حقیقی نسبت به عالم معنا. حدیثی از نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام برای روشن شدن این مطلب با اشاره البته عرض کنم، با تحلیل انسان شناسی نسبت به این عامل بیرونی روشنگر نسبت به درون ما که چگونه درون را بیدار می کند و انسان را زنده می سازد، شما به این قسمت از کلمات قصار نهج البلاغه دقت کنید. مولا فرمودن: الا همانا ان من البلا الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. همانا از گرفتاری ها و بیچارگی ها برای یک انسان ناداری و فقر و مشکلات زندگی است، ولی بدتر و سختتر از این مشکلات بیماری جسمی است و سختتر و دردناکتر از بیماری جسمی بیماری روحی و درون انسان ناسالم شدن است. اگر مولوی گفته است ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و بال را یا لطف شیر و انگبین زان دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض. دل بود پاینده تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود تن سوی خاک. کار تن سهل است فکر دل کنید، نقش باطل را ز دل زایل کنید. این درون انسان اگر بیمار شود، به همان گونه که اگر جنبه ظاهری انسان بیماری بیابد، به مقدار اذیت و آزاری که در رابطه با ظاهر ما از اون بیماری مطرح می شود، در درون به اندازه ارزش درونی اون بیماری خطرناک و مشکلزا خواهد بود. لذا ما در مسیر تکامل و سعادت و پیشرفت به این دو جنبه باید توجه کنیم. یک، حقیقت وجود ما که اون درون ما و نهاد انسانی ماست که دیشب با اشاره عرض کردم آثاری از او برمیخیزد که امشب با یک بیان دیگر روشنتر کنم. مثلا دست بنده با عنوان گوشت و پوست و استخوان و این ساختمانی که با عنوان قسمتی از وجود یک انسان زنده است، اگر ورزشکار باشم، اگر از نظر نیروی جسمانی تندرستی داشته باشم، این دست من در حرکت اشیا، در جابجا کردن و اعمال قدرت خوب کار می کند. ولی سوال می کنم چه می شود؟ گاهی این دست با وجودی که سالم است قدرت دارد و می تواند اقدام به اعمالی بکند، اعمالش 180 درجه تضاد و اختلاف پیدا می کنه. به این شکل گاهی دست افتاده را می گیرد، می کوشد باری از دوش بنده ای از بندگان خدا بردارد، و گاهی به عکس تو سر افتاده می زند و می کوشد رنجی بر دیگران وارد سازد. سوال: این دست به عنوان گوشت و پوست و استخوان کدام یک از این دو طرف را اقتضا دارد؟ اگر ذات دست باشد، تنها گوشت و پوست و استخوان زدن است یا دستگیری کردن؟ پشتوانه قدرت دستی چیست؟ اون حالت درونی ماست، اون حالت نفسانی ماست که مرحوم خواجه نصیر طوسی، این عالم بزرگوار جهان تشیع، در کتاب عظیمش به نام اخلاق ناصری وقتی به این بحث می پردازد می نویسد: نفس قدرت روحی ما، نفس جوهری بسیط است که به بدن تعلق دارد و از بدن به عنوان ابزاری برای اهداف خود سود می جوید. نفس روح جوهری بسیط است که به بدن تعلق دارد و از بدن به عنوان ابزاری برای اهداف خود سود می جوید. دست رو مثال زدم، زبان رو مثال بزنم. الان بنده یک معنایی، مفاهیمی، مطالبی در دنیای روان و ذهن و اندیشه خود دارم. زبان عاملی است که از او استفاده می کنم تا اون چه که مورد نظر من است به شما منتقل کنم. این زبان ابزاری بیش نیست. حقیقتی که این مطالب رو بناست در اختیار شما بگذارد، اون دنیای روان و جان و حقیقت وجود من است که اگر زبان داشتم با زبان به شما منتقل می کنم. بر فرض زبانم مشکل داشت، با دست می نویسم. گاهی زبان برای این کارم ابزار می شود، گاهی دست ابزار می شود. اما این زبان گاهی ابزار می شود برای اذیت دیگران، سخنانی می گوید برای انحراف دیگران، مطالبی بیان می دارد برای شکستن دل دیگران، و گاهی به عکس. چه چیزی باعث می شود؟ اون حالت درونی ماست که قرآن کریم وقتی نفس را معرفی می کند، گاهی می‌فرماید ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، همانا این نفس اماره است، یعنی امر می‌کند، فرمان می‌دهد به بدی‌ها، به زشتی‌ها، الا ما رحم ربی، مگر خدا به من لطفی بکند که این نفسم اینجوری نشه. نفس اژدرهاست، کی او مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است، که این رو مثالی میزنن، میگن اژدها وقتی یخ بزنه، حالت سرمای شدید ببینه، شبیه یک مار یا شیء مرده به نظر میرسد، یک مارگیری رفت اژدهای یخ زده ای رو دید، به گمان این که مرده است برداشت و آورد معرکه بگیره، جمعیت زیادی هم دورش جمع بودن، این مار یا اژدهای غولپیکر رو در زیر آفتاب نهاده بود و جستی میگرفت و به رخ مردم میکشید، وقتی آفتاب خورد زمینه اون بروز آثار حیاتیشو نشون داد، شروع کرد گزیدن و اذیت کردن. میگه گاهی نفس ما تو این مرحله است، یعنی درون من به شکلی است، به قول ما ایرانی ها آب نمیبیند وگرنه شناگر ماهری است، باید شرایط، چون درونش به گونه است، در شرایط گوناگون بیرونی که قرار میگیرد تحت تأثیر اون شرایط، نفس در این بود فرمان میدهد، زبان را به یه حرف هایی، چشم را به یک جهتی، دست را به یه جهتی. لذا برخی در تفسیر این بیت بابا طاهر، این رباعی بابا طاهر، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. بعضی ها میگن بابا طاهر اینجا اشتباه کرده، من شمشیر بزنم چشمم رو کور کنم که نبینم تا درونم منحرف نشود، این که ارزش انسان نیست. کما اینکه به این شعر سعدی برخی خورده گرفتن، من آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. میگن این هنر نیست، انسان این نیست. به سعدی میگن باید میگفتی نه آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. لذا در شعر بابا طاهر میگن نه، منظورش این نیست، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، یعنی چشمم رو کور کنم. کنایه از این است درونم را اونقدر قوی کنم، نفسم را اونقدر رشد یافته بسازم که این چشم و گوش و دست و پا اونچنان در اختیار نفس تکامل یافته من قرار بگیرد، انگار که کورم نمیبینم. به قول ملا صدرا، و از برون در بازارم، و از درون خلوتی است با یارم، و از برون در بازارم تو جمعم. به قول حافظ، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. نه اینکه از آب کنار میماند، در بحر است و در آب است و آلوده نمی شود. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. لذا گاهی درون ما به قول قرآن کریم نفس اماره است، رشد نکرده، تکامل نیافته، در مرحله شکم و شهوت و امیال و منیت و خودخواهی ها باقی مونده است. لذا سوال میکنم، هرچه انسان از نظر سنی، فعلا از نظر سن تا بعد معلومات و معرفت، هرچه انسان از نظر سنی ضعیف‌تر است، انگیزه درونی برای رفتار بیرونی غرایز است یا عقل؟ غرایز. میخوام یه 3 ساله یه 2 ساله زکام شدید، بستنی براش به شدت مضر، میخوام شما به عنوان مربی و بزرگترش میگید درسته که او میخواد، ولی این خواستش از غریزش برمیخیزه، بر مبنای درک علم و معرفت و تجربه. من بزرگتر او میفهمم که نباید بخواد، لذا یه جوری کنترلش کنم اینی که میخواد بهش نرسه. هرچه بیاد بالاتر بر مبنای درک و شناخت درون حقایق رو با یه نگاه دیگری میخواد نگاه کنه، بر مبنای اون نگاه رفتار بیرونی نشون میده. لذا قرآن میفرماد از این پله میاد بالاتر، چه میشود؟ نفس لوامه، لا اقسمو به یوم القیامه ولا اقسمو به نفس لوامه، سوگند بر نفسی که سرزنش میکند. نفسی که سرزنش میکنه یعنی چی؟ گاهی میشود انسان وقتی از درونش تحریک به بدی ها میشه، سخن بد میگه، حرکت بدی داره، رفتار ناروایی داره، این خیالش هم نیست، در همون مسیر جلو میره، اما بعضی وقتا کمی به خود میاد چرا چنین کردم؟ این چیه که از درون من فریاد برمی آوره؟ چرا چنین کردم؟ ای کاش نمی کردم. یه پله نسبت به حالت قبلی بالاتره، ولی از این میاد بالاتر. مرحله بالاتر قرآن می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی. ای نفس مطمئن شده، آرام یافته، به مقام اطمینان قلب رسیده، حالا بیا بالا. که این بیا بالاش باشه که بعد، که تو پرانتز بگم، در تأویل و تفسیر این آیه همه نوشتن راجب امام حسین علیه السلامه. نفس مطمئنه یه نمونه بارزش، یه نمونه کاملش. حالا باشه، من کاری فعلا به اون جهت بحث ندارم. این قسمت رو دقت بفرمایید. آیا انسان نمیتونه طبق همین بیان قرآن کریم در مرحله ای باشه که درونش امر به بدی بکنه زیاد؟ انسان نمیتونه یک کمی بیاد بالاتر که درونش به جایی برسه اگر چه بدی کرد ناراحت بشه، پشیمون بشه، بهتر نکنم، یه تکونی بخوره؟ نمیشه انسان به جایی برسه که درونش وادار کند کار خوب کن تو مسیر؟ این حالتهای گوناگون درون ماست. حالا این حالتهای گوناگون درون به وسیله عوامل گوناگون برونی در درون ایجاد می شود. یعنی عنایت بفرمایید چی عرض میکنم؟ یعنی درون ما از نظر خلقت و هستی و موجودیت این گونه آفریده شده است که عوامل بیرونی می توانند کاری کنند که این درون فقط در حد نفس اماره بمانه. این عوامل بیرونی به صورت جبری نه، به صورتی که ما با او در ارتباطیم، کالا عرض میکنم، و میتونه این عوامل بیرونی که من میرم سراغش کاری بکنه درون من در حد نفس لوامه بمانه، کاری بکنه به حد نفس مطمئنه برسه. مثال جسمی عرض کنم، عوامل بیرونی هوا، آب، غذا، علم طب، علم تغذیه، تربیت بدنی برای سلامتی جسمی، اینا عوامل بیرونیه. بنده در قسمت وجودی هم از نظر جسمی با کدام عامل خارجی خودم رو وفق میدم؟ هوای آلوده، خب یه جور میشم. با آب آلوده بدنم یه جور میشه. با تغذیه غلط بدنم یه جور میشه. این منم که در انتخاب عامل بیرونی دخالت دارم، پس وظیفه دارم بشناسم کدام عوامل بیرونی مثلا در رابطه با جسم من برای سلامتی جسمم، برای شادابی این بدنم مؤثرتر است، پس برم سراغش، از اون عامل استفاده کنم. همچنین بالاتر در رابطه با درون و نفسم، کدام عامل بیرونی نفس مرا اماره می سازد، برم سراغش یا فرار کنم؟ کدام عامل بیرونی نفس منو مطمئن نمی سازه، من بشناسم برم سراغش؟ حالا فرصت چون زیغه، من هم سری می خوام ردشم، اشعارشو مفصل نمی خونم، فقط اشاره می کنم. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون عور، خیلی زیبا در قالب تمثیل اومده برای ما این گونه و مثال زده. میگه مجنون عاشق و شیفته لیلی بود، که میدانید قضیه مجنون و لیلی در ادبیات عرفانی ما فارسی زبانان سمبولیک، اشاره به اوج دلدادگی و علاقمندی یک عاشق نسبت به معشوقه، که میخواد بگه اگر معرفت بالا بره، معشوقی بالاتر از خدا کسی نمیتونه بر بگزینه. حالا در اینجا دقت بفرمایید، میگه مجنون شیفته لیلی بود، شتری داشت، شترش در طویله بچه ای داشت، علاقه داشت توی طویله پیش بچه بمونه. میل مجنون در این طویله پیش بچه موندن، میل مجنون به سمت خانه لیلی حرکت کردن، اومد شتر رو کشید بیرون از طویله، سوار بر شتر شد، میل خود رو بر میل شتر غلبه داد، به سمت خانه لیلی شروع کرد حرکت کردن. یه مقدار که راه رو طی کرد حواسش پرت شد، عنان اختیار از دستش در رفت، شتر حس کرد که مهار نمیشه. خب میل شتر که نبود این مسیر بره، دید کنترل نمیشه، راشو برگردون. مجنون هم حواسش نبود، یه وقت چشم وا کرد، دید شتر برگشته تو طویله، ایشون هم آورده توی طویله، دوباره شتر رو از اینجا کشید بیرون، باز مقداری راه رو طی کرد، باز مسئله به همین صورت، شتر دید مهار نمیشه، برگشت، گفت نمیشه، ما دو بس همراه نالایقیم، ما دو تا مثل که با هم نمیتونیم کنار بیایم، یا باید شتر رو رها کنم خودم برم، یا اگر شتر احتیاج دارم باید این شتر رو کنترل کنم در اختیارم بگیرم. اون وقت در این بحث میاد این تشبیه رو میکنه، میگه این مجنون نفس من و شماست، اون بعد عقلی و درکی نفس من و شما، این لیلی خداست. نفس و روح در مرحله تعقل میگه بالاترین خداست. من تو پرانتز یه جمله بگم، هر عاشقی وقتی معشوقی برمیگزیند، هر محبی وقتی محبوبی دارد، ارزش اون محب محبوب و اون معشوق به اندازه معرفت عاشق هست یا نه؟ ارزش هر معشوق و هر محبوب به اندازه معرفت محب هست یا نه؟ به اندازه‌ای که معرفت داره برمیگزینه. اگر ما یک 3-4 ساله رو ببینیم با اسباب بازی دل خوش کرده، اما ای اسباب بازی رو از او بگیریم متاثر میشه، همین فرد 30 ساله شد به اسباب بازی دل خوش بکنه، نمیگیم مسخره است؟ چون سطحش دیگه این نیست. خدایشون رحمت کند، اون اساتیدی که به ما یاد میدادن حواستون جمع باشه، همونطوری که یک روز دل به اسباب بازی خوش میکردید و خیلی شارژ میشدید، ممکنه گاهی هم دل به مدرک و پست و میز و مقام و پول و تعلقات دنیوی خوش کنید، از دید اونهایی که بالاترن همه اینها دل خوش کنکیست. در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خداپرستی؟ پس کی اون حقیقت رو شناختن و به او دل بستن؟ میگه این مجنون اون روح غیر آرام یافته ایست در حالت عادی. میگه معشوقم رو باید ببینم، میگه اون خداست. این شطور این جنبه های جسمی و تعلق مادی دنیایی ماست. اگر نفس ما توانست شطور مادیت رو رام کند، سر از خانه لیلی الهی در می آورد. ولی اگر نتوانست، یعنی مطمئن نشد، این شتر مادیت نفس مجنون ما را در طویله مادیت نگه می دارد. پس ما در این مرحله تکامل نیازمندیم به این جنبه. چه کنیم؟ این دو کفه وجود ما، کفه نفس الهی، بعد روحانی معنوی حقیقت جوی عالم بالا، ماز بالاییم و بالا می رویم، هر کسی کو دور مند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، و این کفه تعلقات مادی. حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام براتون بخونم، وسائل الشیعه جلد 11 باب جهاد نفس. امیرالمؤمنین فرمودند: ان الله تبارک و تعالی رکب الملائک عقلا بلا شهوه و رکب البهائم شهوتا بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائک و من غلب شهوته عقله و هو شر من البهائم. فرمود خدا موجودات رو سه دسته آفرید. یه دسته فرشتگانن، خدا به اونها عقل داد شهوت نداد. یه دسته حیواناتن، خدا به اونها شهوت داد عقل نداد. یه دسته انسانن، خدا هم عقل داد هم شهوت. حالا این انسان در این بزنگاه‌های زندگی اگر عقلش بر شهوتش غلبه کنه از فرشته بالاتره، اگر شهوتش بر عقلش غلبه کنه از حیوان پست داره. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود، یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف، وان دگر آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر، نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل علوی بود، وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد، عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون، شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. این یه واقعیتی که خودش بحث بسیار مفصلی رو میطلبه از نظر انسان شناسی. فقط من با این مقدمه فشرده عرض کنم، حالا بریم سراغ عوامل بیرونی. عاملی که میخواد عقل را زنده کند، عاملی که میخواد هوای نفس را زنده کنه. یه مثال ساده اجتماعی بزنم، من دوستانم، معاشرینم، افرادی که با اونها در ارتباطم، مثلا همش صحبت از شکم، شهوت، مادیت، مسائل مادی، چشمم، گوشم، هر چه میبینه شهوت، کدوم جنبه ممکنه بیشتر رشد کنه؟ به عکس، با کسانی بنشینم، با افرادی در ارتباط باشم، وقتی در کنارشون میشینم سخنی از حقیقت، از فضیلت، از معنویت، از عالم روحانیت، کدوم بعد زنده میکنه و چه اثری میاد در این وادی بگذاره؟ بر همین مبنا خدای عالم، حالا دقت بفرمایید، خدای عالم که من انسان را اینگونه آفریده، میگه بشر بهت عقل دادم، شهوتم دادم، چون از حیوان خیلی بالاتری، از فرشتم بالاتری، از حیوان بالاتری چون عقل داری، از فرشته بالاتری چون با عقلت شهوت رو رام میکنی تا اوج بگیری. حالا که تو رو اینجوری آفریدم، عامل بیرونی هم شیطان و شهوت بیرونی کسانی هن که میخوان انسانها رو به سوی شهوت ببرن. عقل و قدرت روحانی بیرونی کسانی هن که میخوان انسانها رو با عالم عقل بکشونن. نهج البلاغه خطبه اول، امیر المؤمنین نبوت رو داره تفسیر میکنه. فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. پیغمبر شناسی علی رو ببینید. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید فبعث الله فیهم رسولا، خدا رسولان را میفرستد، و واتر الیهم انبیاءه، انبیا رو پشت سر هم یکی یکی فرستاد، چه بکنن؟ تا این عقل شما را زنده کنن و درون شما را برانگیزانن. خب اینو انبیا میان، اما همیشه در مقابل انبیا کسانی بودن که خواستن اون گونه که انبیا میخواستن درون ما را زنده کنن و ما را اوج بدن، مانع بشن. و این مانع شدن در دنیای اسلام به گونه ای بود که من با تحقیق تاریخ و اسناد معتبر به اقتضای فرصت خیلی سریع و گذرا اشاره می کنم، شما قضاوت کنید و بعد ببینید. همان گونه که خدا رسول را می فرستد تا درون ما انسانها را زنده کند، امام بعد از رسول برای تضمین این راه و برای کنار زدن عوامل شهوانی تاریخ بشریت چه نقشی داره؟ حالا چراغ بودن امام حسین برای درون ما اینجا مشخص میشه. دقت بفرمایید. در کتاب تاریخ طبری جلد دوم صفحه 440، الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری، جلد اول صفحه 6، این نویسندش متوفای 276 هجری قمریه، 276 هجری قمری، نزدیک 1100 خورده ای سال قبل، اخیراً الازهر مصر این کتاب رو چاپ کرده، تصحیح کرده و پخش کرده. کتاب کنز العمال متقی هندی جلد 3 صفحه 136، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 129، و اینا از کتب قوی اهل سنت شیعه هم که نوشته. میگه اولین سخنرانی ابوبکر بعد از سقیفه بنی ساعده که در مسجد النبی بالای منبر نشست این بود، یعنی پیغمبر از دنیا رفت. این دو خط، خط عاشورایی چی میگه؟ خط عاشورایی اینه آقا پیغمبران آمدن خدایین، خداییان ما را خدایی بار بیاورن، درون ما رو به عالم معنا بکشونن. خط مقابل عاشورا چی میگه؟ ما در مقابل پیغمبران اگر اهدافی، افکاری، طریقی، روشی، خواستی، چیزی داشتیم میتونیم اعمال بکنیم، و ما به پیروی از ابی عبدالله الحسین علیه السلام و عاشورا این مطلب رو داریم زنده نگه میداریم که راه خدایی رو اگر آلوده کردیم خودمون آلوده میشیم، چون ما باید اون راه قرار بگیریم. وقتی راه آلوده شد ما هم آلوده میشیم. لازمه آلوده نشدن راه این است که غیر آلوده ها نگهبان راه باشند. اگر کسی آلوده بود، آلودگی او راه را هم آلوده میکند. حالا این منابع رو خوندم، ببینید رفت بالا منبر، افتظنون انی اعمل فیکم به سنت رسول الله، مدرک خوندم چند تا، آیا خیال میکنید من طبق سنت رسول خدا برای شما عمل میکنم؟ اذن لا اقوم بها، نه من نمیتونم. ان رسول الله کان یعصم بالوحی و کان معه ملک، پیغمبر معصوم بود، وحی بهش میرسید، فرشته همراهش بود. و ان لی شیطانا یعترینی، من شیطان بر من غلبه میکنه، هوای نفس بر من غلبه میکنه. یعنی از روز اول به قول ما آب پاکی رو دسته همه بریزه، اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخ، تموم شد آقا دیگه. از حالا به بعد همینجا تو پرانتز این حرف تموم نشده، جانم به فدایت دختر رسول خدا فاطمه زهرا سلام الله علیک. ببینید تو خطبش چی میگه، وقتی زنای مدینه اومدن به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بیبی جون حالتون چطوره؟ با اینکه مجروحه بودن، با اینکه اذیت شده بودن، با اینکه چه و چه، ولی ببینید چی میگه. حضرت در ضمن صحبت یه دو سه تیکه از این خطبهشو در این رابطه براتون بخونم، داره اختار میکنه، مردم حواستون جمع کنید چه خواهد شد. میگه استبدلوا والله الذنابا بالقوادم والعجز بالكاحل وما اشتعراك الدهر عجبا وابشروا بالسيف صارم. الله اکبر. فرمود زنها برید به شوهرهاتون بگید با کنار زدن علی و این مشکلی که تو جامعه اسلامی ایجاد کردین، پر بال مرغ رو بریدید، دومش رو باقی گذاشتید، این مرغ اوج نمیگیره، افتاد، اسلام افتاد. اینو زهرا سلام الله علیها اون موقع میگه. و زنابا والعجز بالکاهل، شما گاری را مثال میزنه برای اون خانوما متوجه بشن، میگه گاری رو به کتف اسب میبندید یا به دم اسب؟ اگه به دم اسب بستید که گاری حرکت نمیکنه. اونی که میخواد این گاری رو بکشه باید شرایط شو داشته باشه. بدانید با کنار زدن علی ابن ابی طالب گاری امت اسلام در جا زد، دیگه حرکت نمیکنه. و ما اشتعراک الدهر عجبا، حالا زندگی کنید ببینید چه چیزایی خواهید دید، ببینید چه به سر شما میاد، چه به سر ما آمد. به نام خلیفه مسلمین شراب میخورد یزید، مسته، سر امام حسین آوردن جلوش، امام حسین کیه؟ منهای بحث پسر فاطمه و علی و پیغمبر، ما بر مبنای ارزش ها به مسئله می نگریم و فریاد بر می داریم. ما عاشق کسی هستیم، ابوالعلای مصری نویسنده غیر شیعه میگه من انقدر می فهمم اسلام آخرین دین است، او میگه من مسلمان اینو فهمیدم، اسلام آخرین و کاملترین دینه، پیغمبر اسلام کاملترین انبیاست، یکی از عالی ترین عبادت ها در این اسلام نمازه که که معراج مؤمنه. عالی ترین حالت نماز سجده است که دیگه سر به خاک می ستاید، یعنی می گذارد، یعنی خدا در مقابل تو خاکی شدم. معراج مؤمن در سجده است. عالی ترین نمازگزار پیغمبر سجده شو به خاطر حسین رو شونش میاد طول میده. یعنی چی؟ پیغمبری که معصوم است، یعنی میخواد بگه حسین برای من یادآور عروج به سوی الله است و لذا میفرماید حسین منی و انا من حسین. بی انصافی است که دنیای مسلمان حق علی و آل علی، فاطمه و فرزندانش را نشناخته تا اون آثاری که قرآن و اسلام بنا بود به دنیا بده داده نشد. ما گریمون برای اینه، آه حق خانه نشین شد، آه معلم بشریت رو کنار گذاشتن، آه کسانی رو به جای معلمین بر کلاس بشریت وارد کردن که خود بلد نبودن. نتیجه این شد. لذا میگه افتظنونه انی اعملو فیکم به سنت رسول الله اذن لا اقوم بها، ان رسول الله کان یعصم بالوحی و کان معه ملک و ان لی شیطانا یعترینی. من نه، ما میخوایم انما انا بشر و لستو به خیر من احد منکم، من بهتر از شما نیستم، منم یکی مثل خود شما هام. خب آقا ما اصلا چرا رفتیم سراغ دین؟ برای اینکه خدا دست ما رو بگیره، وحی دست ما رو بگیره، نفس ما رو برسونه به اونجایی که بشیم یک انسان دارای نفس مطمئنه، بر مبنای نفس مطمئنه حرفامون یه جور دیگه، نگاهمون یه جور دیگه، حرکتمون یه جور دیگه. خب اونایی که در اون سطح نباشن که من چگونه خود، آقا من جسمم رو، بنده پزشک نیستم، بیمارم، بهترین مهندس، بهترین ریاضیدان، بهترین شاعر، بهترین ادیب، من برم پیش او؟ او مقامش جای خودش محفوظ. بابا مداوای جسم منو باید برم پیش طبیب. من دلم را به کی بدهم؟ لذا میگن دل دلبر میخواد. دلبر کی باشه؟ چرا گفتن؟ انشالله اینو براتون بحث میکنم. چرا گفتن؟ بحث امشب هم نیست، فقط تیترشو میگم. چرا گفتن؟ خدا در قرآن دستور فرموده قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. مودت یعنی دلدادگی. دلتونو بدید به اینا. چرا دل به اینا بدید؟ از کوزه برون تراود هر اون چه دروس. دل که به طرف اونا رفت، چشمم اونجوری میشه، دستم اونجوری میشه، پام اونجوری میشه. دشمنا اینو فهمیدن، آه آه خواستن دل ما را بیمار کنن، لذا اینا را از دل ما گرفتن، دیگرانو تو دل ما بگذارن. لذا چه کار کردن؟ اومدن گفتن علی کیه، حسن کیه، حسین کیه، زهرا کیه، اینا هم یه آدم های معمولی هن. بابا پیغمبر، نه بالاتر از پیغمبر، خدا میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حالا بحث میکنم براتون انشاءالله قرآن چی میگه. خود پیغمبری که من و شما پیرو باشیم، مگر خدا نمیگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها؟ چرا میفرماد احب الله من احب حسینا؟ خدا دوست میداره اون کسی که اون کس حسین رو دوست بداره، تو این راه بره، با اینها باشه. خب بنا شد این درون ما بیاد بالا، عامل بیرونی باید درون ما رو رشد بده. عامل بیرونی الهی رو کنار گذاشتن، عامل حسین رو بذارن کنار، یزید رو بذارن جاش. یزیدی که شراب میخوره، مسته، سر این حسین آوردن پیشش، با چوب دستی داره میزنه، نمیتونه درونش رو با زبان نشون نده. همه نوشتن، شعر میخون، لعبد هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. اه؟ بنی هاشم با ملک و سلطنت بازی کردن، خبر چی؟ وحی چی؟ حرفا چیه؟ یه دفعه بعضیا معترض شدن. حالا امام حسین مواجه با این صحنه است، چه بکنه؟ تو پرانتز بگم، در تاریخ داریم که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن تو مسجد به عنوان اعتراض بر اون قضایایی که برای امیرالمؤمنین پیش اومد، بعد از اینکه صحنه پیش اومد از اونجا برگشتن منزل، منزل که اومدن حسین رو بغل کردن، زیر گلوش رو بوسیدن. یعنی چی؟ یعنی پسرم این مردم که من دیدم به این زودی بعد از رحلت بابام اینجوری میکنن، باید خودتو برای سر به نیزه دادن آماده کنی. زینب رو نوازش کرد، یعنی دخترم زینب خودت رو برای اسارت آماده کن. همینجا تو پرانتز بگم بعد برم ادامه بحثم. ما به عنوان انسان فعلا میگم مسلمونم نه، شیعم نه، به عنوان انسان بیایم نگاه کنیم. یزید، حسین، اطرافیان یزید، امام سجاد، زینب، اینا کی بودن؟ امشب کربلا رو در نظر بگیرید. هر کسی که تاریخ کربلا رو خونده باشه مختصری میگه وجب صحنه فجیعیه. آقا کشتید؟ چرا بدنا رو با اسب زیر سم اسبا قرار دادید؟ کشتید؟ چرا خیمه ها رو آتش زدید؟ چرا گوشواره رو از گوش بچه ها کندید؟ چرا بچه ها رو تو بیابونا دویندید؟ چرا؟ و وقتی همه اینا رو میدونیم، اما با همه این احوال زینب امشب چه میکنه؟ شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست. به تابد همین نور کمرنگ ماه، بر اجساد افتاده در قتلگاه. یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته. در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان. کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر. که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک. ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید. مهین دخت میر عرب زینب است، به نازم که گرم نماز شب است. به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز. چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی. بلی خوش دل و دختر مرتضاست، ز دل راضی و بر رضای خداست. امام سجاد فرمودن یه شب در اسارت ما از کوفه به شام، دیدم عمم زینب نماز شبشون رو نشسته میخونن. پرسیدم عمه جان نماز شبتون رو نشسته میخونید؟ فرمودن آقا جون سهم غذایی که به اسرا میدن کمه، بچه ها سیر نمیشن. من سهم خودم میدم به این بچه ها، سه روزه که چیزی نخوردم، پاهام رمق نداره بیستم، لذا نشسته نماز شب میخونم. اما این زینب با همه این مصائب وقتی وارد کاخ ابن زیاد میشه، ابن زیاد دید یک زن بلند بالا در کمال قدرت و عظمت و وقار وارد شد، سلامم نکرد، محلم نذاشت، رفت یه گوشه نشست. گفت این کیه که انقدر متکبره؟ گفتن این زینب دختر علیه. خواست سرزنشش کنه، گفت ها ما سن الله بیک، خدا با شما چه کرد؟ میگن یه دفعه تون صدای علی در منبرهای کوفه برای مردم تداعی شد. یبن مرجان والله ما رأیتو الا جمیلا. پسر مرجان ساکت، به خدا جز زیبایی ندیدیم، هر چه دیدیم عالی بود. عالی بود چرا؟ بله، چون وظیفمون رو انجام دادیم، ما کارمون رو کردیم. اون وقت امام حسین پا میشه میگه من سر میدم خواهرم زینب به اسارت بره. شخصی در عالم رؤیا و شهود امام زمان علیه السلام رو دیده، دیدن امام زمان خیلی متأثرن و اشک میریزن. عرض کردن که یبن رسول الله، آقا جون این تأثر شما برای چیه؟ فرمودن برای کربلا، فرمودن برای شهادت امام حسین، فرمودن که شهادت امام حسین تأثیر داره، ولی تأثیر من برای امری است که امام حسین هم برای او متأثره. هی پرسیدن چی؟ فرمودن برای اسارت عمم زینب، ناموس دهر. حالا شما ببینید اونایی که اینجوری عمل میکنن، که یه چیک قضایای امشب میخوام بگم در ارتباط با بحثم، اونایی که اینجور عمل میکنن، اینا میخوان ما رو زنده کنن؟ اینا میخوان درون ما رو برانگیزن؟ اینا که جز شکم و شهوت گفتن بعد از واقعه کربلا، دیدیم بعضیا تو کوفه هی میزنن رو دستشون، وای بر ما. گفتن چی شده؟ گفت 7 درهم به ما دادن بریم به قتل حسین، ما 10 درهم خرج کردیم، بقیه‌اش چه میشه؟ از این دید نگاه میکنه. اونایی که جز پول، جز شکم، جز شهوت، جز دنیا، جز تعلقات چیزی براشون مطرح نیست، اینا که نمیتونن درون رو زنده کنن، ولی اون که زنده شده است، او با یک اشاره، او با یک کار با یک عمل درون رو به اونجا میرسانه. لذا خود امام حسین لحظه ای که در کربلا پاشون رو از اسب گذاشتن زمین، تاریخ داره که این عبارت رو فرمودن: الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم یهوتون هما در رتم آئشه هم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. فرمود بنده دنیان، دین لغلقه زبان ایناست، دور دین میگردن تا اونجا که دنیاشون تأمین بشه، همین که دنیاشون به خطر افتاد دین رها میکنن. حالا اینجا محک تا معلوم بشه، حالا که اینه برای اونهایی که در طول تاریخ بناس حق را بپذیرن، من این شهادت رو میپذیرم، خواهرم این اسارت رو بپذیره تا برای حق جویان مطلب روشن بشه. چه شده بعد از 14 قرن من و شما از لابلای تاریخ میتوانیم این مطالب رو بیرون بکشیم؟ روشنگری امام حسین. لذا ان الحسین مصباح الهدا، چراغ شد، چراغ دل من و شما شد، چراغ قلب من و شما شد، این تکان را در درون انسان ها ایجاد میکنه. ولی همون گونه که مثال زدم، اگر این نور باشه من چشمم رو ببندم بهره نمیبرم. نور حسینی هم برای دلی که توجه به او نکند فایده نداره، اگر توجه کرد ایجاد میشه. لذا کسانی که این خط حسینه این گونه عمل میکنه، این خط این طرف رو ببینید، خط حسین صبح عاشورا، و فقط با اشاره صبح عاشورا، یاران اندک، دشمن گرد تا گرد محاصره کرده. صبح سرور عزیزم و جای قزوینی از مقتل خوندن که تا 30,000 نفر رو دیگه حداقل نوشتن از کوفیان که گرد تا گردش رو محاصره کردن. حالا امام علیه السلام یکی اومد خدمت حضرت که آقا من میخوام برای شما جانفشانی کنم، از شما دفاع کنم، به یکی مدیونم. حضرت فرمود دین مهمتره، تو آزادی، برو دین تو بده. نمیگه من اینجا تنهام، میگه حق ارزش ها. این یه طرفه، اون طرف قضیه چیه؟ امام حسین علیه السلام رو تو گودال قتلگاه افتاده، گرد تا گردش رو حلقه کردن، رعب و عظمت امام گرفته، کسی جلو نمیره. گفتن که عمر سعد گفت کار حسین رو یک سره کنید. یکی گفت برای این که بدونیم حسین زنده است یا نه، چون از بس شمشیر و نیزه و سنگ و زخم بر بدن آقا وارد شده بود، حالا افتاده تو گودال قتلگاه، خون از آقا رفته، الان نمیدونن که آقا زنده است یا نه. یکی گفت من از اینجا میفهمم، فریاد زد به خیام حسین حمله کنید. تا این جمله رو گفتن، امام حسین به زحمتی تو گودال قتلگاه خودش رو تکونی داد، روی زانوهاش نشست، فرمود شیعه یا آل ابی سفیان، اگه دین ندارید آزاده باشید، شما با من جنگ دارید، با زن و بچه من چه کار دارید، اول بیاید سراغ من. غیرت امام در اینجا. بعد دیدن خلاص اون قضیه ای که شمر اومد رو سینه حضرت نشست و سر حضرت رو جدا کرد، کار حضرت رو تمام کردن، اینجا حمله کردن به خیام. یه وقت دختر خردسال امام حسین سکینه است، عیناً در کتاب مقتل داره، میگه من جلوی خیمه ایستاده بودم، دیدم یه دفعه سوار بر اسب نیزه به دستها و شمشیر به دستها اومدن، همینجور که روی اسبها نشسته بودن با نیزه به خیمه ها میزدن. یه دختر بچه‌ای میگه میلرزیدم فرار کردم، یه وقت دیدم از پشت نیزه به پشتم اصابت کرد، بیهوش شدم و افتادم. مدتی گذشت، نیمه های شب بود، دیدم عمم زینب بالا سر من نشسته. خدا میدونه عین این عبارت رو من از روی مقتل سال گذشته شب غریب در تهران خوندم، مدرک هم نشون دادم. اینو از منابع عرض میکنم. میگه تا عمم زینب بالا سرم بود من به هوش آورد، اولین عبارتی که گفت عم جان سرم برهنه است، چیزی داری بدی بپوشونم؟ اینا حتی روسری منم کشیدن بردن. زینب امشب به زحمتی این خیمه نیم سوخته ای برپا میکنه. امام سجاد به حکمت الهی بیمار، تکلیف از او سلب بشه که زنده بمانه. امام سجاد رو، بچه ها رو، آب آزاد شد، گفتن حالا دیگه آب ببرید به اینها بدید. آب آوردن ولی این بچه ها آب نمیخوردن. زینب از یک طرف عهده‌دار سلامتی اینهاست، اصرار میکنه آب بنوشید، نوازششون میکنه آب بنوشید. یه وقت دید رباب رفته پشت خیمه، بلند بلند داره گریه میکنه. اومد رباب، رباب زن امام حسین، مادر علی اصغر و مادر حضرت رقیه است، بسیار زن وفاداری است. دو سال بعد از کربلا بیشتر زنده نبود. میگن بعد از واقعه کربلا اومد مدینه، روزا میرفت تو آفتاب مدینه مینشست، میگفتن رباب چه میکنی؟ میگفت بدن حسین تو آفتاب بود و من نمیتونم برم تو سایه. زن عجیب وفادار یه رباب، میگه دیدم رباب زار زار پشت خیمه گریه میکنه، اومدم رباب من بچه ها رو به زحمت آرام کردم، اینا امروز این همه رنج دیدن، میخوام اینا رو بخوابونم. عرض کرد که زینب جان آب نوشیدم، شیر به پستانم آمد، بیاد ناخن زدنهای علی اصغر افتادم و بیاد لب تشنه حسین افتادم و آرامش. این کربلای امشب من فکر میکنم زینب به زحمتی بچه ها رو آرام کرد، من ندیدم جایی، حدس میزنم، ذوقی میگم، نسبت نمیدم، فکر میکنم زینب نیمه های شب یواشکی اومد کنار گودال قتلگاه، چون یه دلش پیش بچه هاش یه دلش پیش حسینه، نمیدونم نماز شبش کنار گودال قتلگاه خونده. اما از اون طرف یه سری هم به کوفه بزنیم، سر ابی عبدالله رو که جدا کردن دادن به خولی، گفتن سری برو همین امشب به کوفه سر رو برسون بگو تموم شد قضیه. خولی سر رو برداشت، به سرعت به طرف کوفه آمد، رسید کوفه شب شده بود، در دارالاماره رو بستن، اجازه ندادن وارد بشه، گفت سر رو میبرم خونه، امشب نگه میدارم، صبح زود میارم به عبید زیاد نشون بدم. همسرش عرق شیعی داشت، دم در تنوری داشتن که نون میپختن، ترسید زنش بفهمه، سر رو گذاشت تو تنور، درش رو بست، اومد رفت تو خونه. همسر خولی میگه نیمه های شب صدای زمزمهی به گوشم آمد، خدایا کی تو خونه ماست؟ پا شدم دیدم از جنوب حیاته، اومدم دیدم از آشپزخونه و تنور ماست، دیدم نور از آسمان به زمین میاد و از زمین به آسمان میره، مکاشفه ای رخ داد، دیدم چند زن سیاه‌پوش زین بغل یک زنی رو گرفتن و اون زن فریاد میزنه پسرم حسین کربلا میرم، در قتلگاه بدن بی سرت رو میبینم و میام در کوفه سر بی بدنت رو میبینم. صلی الله و علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين و السلام عليكم.